6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دادگاه عالی اتحادیه اروپا نام یک شرکت ایرانی را از فهرست تحریم ها خارج کرد. مهدی کروبی به دنبال وخامت حالش تحت عمل جراحی قرار گرفت. و دیدار دوستانه پیشکستان پرسپولیس و آس میلان به سود تیم ایتالیایی پایان یافت. یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در وین خبر داد که ایران از بازرسان این آژانس دعوت کرده تا از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کنند. به گفته آقای آمانو این بازدید روز 17 آذر ماه حدود 10 روز دیگر انجام می شود. یوکی آمانو همچنین گفت که آژانس اقدامهای ایران در اجرای توافقنامه ای را که به تازگی با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای امضا کرده دنبال خواهد کرد. این برای اولین بار از مرداد سال 90 خورشیدی خواهد بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات عراق بازدید می کنند. اقدام جمهوری اسلامی ایران در راستای توافقنامه ای انجام می شود که حدود 2 هفته پیش پس از سفر یوکی آمانو به تهران امضا شد. از دیگر سو دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید حکم تحریم یک شرکت ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حکم تحریم یک شرکت دیگر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم خارج شدن شرکت فولمن از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا را تایید کرد. با این همه، درخواست شرکت کارانفت را برای خارج شدن از لیست تحریم‌ها رد کرد. پیشتر این دو شرکت علیه تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دادگاه عالی این اتحادیه شکایت کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این گفتگو آقای روحانی از تصمیم ایران برای ارائه کمک‌های سیاسی و بین‌المللی به مردم سوریه صحبت کرده و گفته بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. او همچنین از پذیرش طرح انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه از جانب دولت سوریه استقبال کرده و گفته با این اقدام از وقوع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری شده است. بشار اسد هم در این مکالمه تلفنی با اشاره به توافقنامه اخیر میان ایران و گروه 5+1 گفته موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو پیروزی و موفقیت تمامی کشورهای در حال توسعه است که ایران با این اقدام خود حقوق این کشورها را نیز حفظ کرد. اما سفری که در قالب نشست اکو در تهران انجام شد و تنها چند روز پس از توافق ژنو بر سر برنامه هسته‌ای، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه که نامش در ماه‌های اخیر با بحران و جنگ داخلی در سوریه گره خورده به تهران رفت و با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف مذاکره کرد، در حالی که در ایران این دو طرف به گفتگو نشستند که از زمان آغاز بحران در سوریه دو پایتخت موازی کاملا متفاوت از یکدیگر در قبال این بحران داشتند. تهران از بشار اسد حمایت کرده و ترکیه که میزبان 500,000 پناهجوی سوری هست از خواسته های مخالفان حمایت کرده. درباره گفتگوهای روز چهارشنبه ایران و ترکیه، هانا کاویانی گفتگویی را داشته با تورج عطابکی کارشناس مسائل آسیای میانه و در ابتدا از کورج عطابکی درباره بحران سوریه و دلیل گفتگوی طرفین پرسیده.
وقتی به پیشینه اتفاقاتی که در سوریه جاری هستش نگاه میکنیم، میبینیم که 2 سال پیش هر دو کشور ایران و ترکیه خانش کاملا متفاوتی از خانش امروزشون داشتن از این بحران. حالا هر دوی این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگه منطقه به بازخوانی این بحران نشستن. به همین خاطر هر دوی کشورها، ترکیه و ایران، دارن تلاش میکنن که یک راه میانی پیدا کنن که مواضع این هر دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه، چرا که در طول این 2 سال و نیم این تحولات به حوزه‌هایی رسیده که امنیت هر دو کشور رو به شدت داره تهدید میکنه. ترک‌ها نگران وضعیت کردهای سوریه هستند و از هر گونه استقلال این کردها استقبال نمی کنند و تلاش می کنند که تو این زمینه نظر ایران رو هم به این موضوع جلب کنند که هر گونه استقلال کردهای سوریه به ضرر ایران هم خواهد بود. گام عملی برای حداقل رسیدن به یک توافق کوتاه مدت اینه که از هر طرف دعوا بخوان که آتش بس رو اعلام بکنن.
آقای عطابکی، سوال آخرم درباره توازن قوا در منطقه هست. به هر حال به عنوان دو قدرتی که در منطقه هستند، ایران و ترکیه رقابت‌هایی دارند و در این حال ترکیه در یکی دو سال اخیر به دلیل خصوصا بحران سوریه توافق نظری و نزدیکی نظری با برخی کشورهای عربی داشته. فکر می‌کنید که این نزدیک شدن دوباره ایران و ترکیه حداقل برای بررسی موضوع سوریه و پیدا کردن یک راه حل برای موضوع سوریه چه تأثیری در توازن قوا در چشم‌انداز منطقه خواهد داشت؟
ببینید، در عرصه سیاست نه دوستی ها پایداره و نه دشمنی ها. به شدت این رو ما میتونیم در تحولات چند سال گذشته حداقل ببینیم مصداق این ادعا رو. به گمان من ترکیه در نخستین ماهای بحران سوریه یاران دیگه‌ای در منطقه پیدا کرد، مثل عربستان سعودی یا حتی مصر آقای مرسی و از این دست. الان در صحنه سیاسی منطقه عربستان سعودی یا قطر در اون موقعیتی نیستن که پیشتر بودن، نقشی که در قبال بحران سوریه بازی می کردن. سرنوشت آقای مرسی رو می دونیم چه شد و در مصر چه کسانی در به قدرت رسیدن. بنابراین ترکیه مجبوره که به بازخوانی تمام این تحولات منطقه بنشینه و خودش رو همسو کنه با این تحولاتی که در این دو سال و نیمه در این منطقه پیش اومده. بنابراین ترکیه فکر میکنه که برگرده به همسایه پرقدرتش مثل ایران و ببینه آیا میتونه با کارت ایران در سوریه بازی کنه و میتونه آیا از طریق ایران دولت مرکزی سوریه رو زیر فشار قرار بده. مطمئنن این در مورد ایران هم مصداق داره. ایران هم فکر میکنه که اگر قراره که بحران سوریه به نوعی پایان بگیره که منافع کوتاه مدت و بلند مدت ایران در حقیقت تأمین بشه، آیا میتونه روی بضاعت ترکیه برای نفوذی که نزد اپوزیسیون سوریه داره حساب بکنی یا نه؟
گفتگویی بود که شنیدید با تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه. دولت عراق اعلام داشته که در یافتن کسانیه که مرتکب حمله خونین دهم شهریور به اردوگاه اشرف شدند و در این راستا موفق نبوده و در این حال بار دیگر دست داشتن نیروهای امنیتی خودش در این حمله رو تکذیب کرده. روز دهم شهریور سال جاری در پی حمله افراد مسلح به اردوگاه اشرف بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند که تعداد نیمی از ساکنان این اردوگاه رو شامل می شد. بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر عقیلی از اعضای عراقی کمیته دولتی ناظر بر تحقیقات حمله به اردوگاه اشرف گفته است موضوع اصلی که تحقیقات روشن ساخته این است که نیروهای امنیتی عراق در این حمله دست نداشتند و این حمله کار یک گروه مسلح نامعلوم بوده است. کمیته دولتی تحقیقات این حمله به درخواست سازمان ملل تشکیل شده و ریاست این کمیته را رئیس امنیت ملی عراق بر عهده دارد. کمیته مزبور شامل نمایندگانی از وزارتخانه ها و سرویس های اطلاعاتی عراق و نمایندگانی از سازمان ملل است. حیدر عقیلی، عضو این کمیته که از مقام های وزارت حقوق بشر عراق است، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این احتمال را مطرح کرد که درگیری از داخل اردوگاه اشرف آغاز شده و ممکن است حمله کنندگان از داخل اردوگاه آمده باشند. وی سناریوی دیگری را نیز مطرح کرد، مبنی بر اینکه حمله به اشرف ممکن است توسط 7 نفری که مفقود شدند انجام شده باشد. اشاره او به 7 نفری است که به گفته سازمان مجاهدین خلق در جریان حمله به اردوگاه اشرف توسط نیروهای عراقی گروگان گرفته شده و پس از انتقال به استان عماره عراق به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند. حیدر عقیلی در گفتگو با رویترز با تکذیب دست داشتن نیروهای دولتی عراق در مفقود شدن این 7 نفر اظهار داشت که تصاویر افرادی که گفته می شود مفقود شدن را در فرودگاه ها و ایست بازرسی ها پخش کرده ایم و هیچ خبری در این مورد دریافت نکرده ایم. شاهین قبادی سخنگوی مجاهدین خلق در پاریس در واکنش به اظهارات روز سه‌شنبه حیدر عقیلی این اظهارات را کاملا غیر قابل باور دانست و گفت که در هیچ جای جهان مجرم و متهم را مسئول تحقیقات جرمی که انجام شده قرار نمی دهند. وی بار دیگر خواستار انجام تحقیقات مستقل بین المللی توسط سازمان ملل متحد شد. حیدر عقیلی عضو کمیته کنونی تحقیقات حمله به اردوگاه اشرف با ذکر اینکه این عملیات دقیق پیچیده و بزرگ بوده است گفت که اعضای مجاهدین خلق که حمله را دیدند به طور جدی از همکاری با مسئولان تحقیقات خودداری می کنند. شاهین قبادی در واکنش این اظهارات آقای عقیلی را بخش دیگری از لیست دروغ‌های وی نامید.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما در پایان بنابر تازه ترین بخشی از اسنادی که ادوارد اسنودن کارمند پیشین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا افشا کرده، سازمان امنیت ملی آمریکا عادات جنسی تعدادی از افراطیون اسلامی رو تحت نظر داشته. تازه ترین بخش از اسناد آقای اسنودن که در نشریه هافینگتون پست انتشار یافته، حاکی سازمان امنیت ملی آمریکا از وبگردی افراطیون مظنون، جاسوسی و رفت و آمدشان به سایت‌های پورنوگرافی خبر داده. بکتاش خمسه‌پور:
این روش از رصد ارتباطاتی اولین بار نیست که انجام می شود و در مورد دیگرانی خارج از دایره افراطیون اسلامی نیز انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان‌های امنیتی آمریکا در دهه‌های گذشته از این روش برای زیر نظر گرفتن برخی فعالان حقوق مدنی مانند مارتین لوتر کینگ یا فعالان ضد جنگ استفاده کردند. بنابراین گزارش به نظر می رسد هدف از این نوع رصد ارتباطاتی زیر سوال بردن شخصیت افراد با نفوذ با نشان دادن عادات جنسی آنهاست. گزارش تازه به طور خاص به 6 نفر از کسانی پرداخته که کار آنها خطابخوانی و سخنرانی هایی بوده که مسلمانان را به افراطی‌گری و خشونت دعوت می کرده است. به اسم این افراد اشاره ای نشده است و به نظر می رسد به جز احتمالاً یکی از آنها مابقی خارج از آمریکا زندگی می کردند. در سندی که منتشر شده آمده است تفاوتی که بین زندگی خصوصی دعوت کنندگان به افراطگرایی و زندگی عمومی آنها وجود دارد میتواند مقام و منزلت آنها را زیر سوال ببرد و سرسپردگی به آنها را با چالش روبرو کند. نمونه‌ای که میتوانست برای رسیدن به چنین هدفی استفاده شود انتشار مدرکی بود که چنین افرادی را در حال تماشای تصاویر پورن یا صحبت به زبانی که دختری بی تجربه را به انجام رفتاری جنسی قانع می کرد نشان می داد. مدارکی که هافینگتون پست از اسناد ادوارد سنودن منتشر کرده است نشان نمی دهد که موارد به دست آمده استفاده شدند یا نه و یا احتمالاً چگونه یا چه زمانی مورد استفاده قرار گرفتند. سازمان امنیت ملی آمریکا NSA نیز آنها را رد نکرده و تردیدی هم در مورد واقعی بودن آنها مطرح نکرده است. خبرگزاری فرانسه از قول یکی از سخنگویان مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا میگوید بدون بحث درباره جزئیات این موضوع نباید شگفت‌آور باشد که دولت آمریکا تمام امکانات قانونی خود را به کار می‌گیرد تا جلوی تلاش‌های کسانی را بگیرد که می‌خواهند به شهروندان صدمه بزنند یا دیگران را به افراط‌گرایی فرا می‌خوانند. اما فعالان حقوق شهروندی نگاه دیگری را مطرح می‌کنند. رئیس اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا با انتقاد از انتشار این گزارش جدید می‌گوید چنین چیزی بار دیگر یادآوری می‌کند که دادن مجوز به یک سازمان جاسوسی برای دسترسی به حساس‌ترین اطلاعات شخصی افراد چه معنایی می‌دهد. تازه‌ترین گزارش‌هایی که طی هفته‌های گذشته بر پایه اسناد ادوارد سنودن منتشر شده از رصد گسترده ارتباطات مجازی و مکالمات شهروندان به ویژه در کشورهای اروپایی حکایت دارد. این اسناد همزمان فاش می‌کنند که رهبران جهان نیز زیر نظر بودند. در این مورد نام آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری مکزیک و برزیل به میان آمده است. موارد پیشین عمدتاً حاکی از رصد مکالمات عمومی بود و این گزارش تازه از نظارت بر رفتار جنسی افراطیون خبر می‌دهد. ایالات متحده در بیشتر موارد به طور مشخص چیزی را رد یا تایید نکرده، اما از نظارت بیشتر بر رصد ارتباطات و اطلاعات گفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته تایید کرد که در عملیات شنود آمریکا زیاده روی شده است و اطمینان داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصمم به جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در زمینه گردآوری اطلاعات است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.